بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما با دوستان محترم عزادار حضرت ابو عبدالله علیه السلام رسید به اینجا که یکی از مهارت‌هایی که بسیار مهمه و باید ما رعایت بکنیم در سوق دادن خانوادهمون به سمت حضرت سید و شهدا علیه السلام مهارت‌های اقتصادی بود، تأمین اقتصادی. عرض کردیم یکی از موانع تأمین اقتصادی به صورت هدفمند بحث اسراف بود. در مورد اسراف دیشب ما یه مقداری با هم صحبت کردیم، اسراف در خریدن، اسراف در خوردن و اسراف در پوشیدن، پوشش. گفتیم خدمت دوستان که اسراف در پوشش چند مدله. یه وقت شما یه چیزی میگیرید که در شأن شما نیست، این اسراف میشه. یه وقت اضافه میگیرید، این اسراف میشه. یه وقت باعث میشه اسراف به معنای این میشه که این لباس خود منو هدر میده، خودمو هدر میده. ارزون خریدی شماها، مفتی مفتی به شما دادن یه لباسی را، اما این لباس باعث هدر رفتن خودت میشی. یعنی این نفس من، وجود من آروم آروم میمیره و من الهیم میمیره، من حیوانیم چی میشه؟ قوی میشه. اینم اسرافه، این تبذیره، این باعث این میشه که من برادر با شیطان بشم، که آیات شم خدمت دوستان خوندم. توی بحث لباس به بحث خانم ها رسیدیم. ظاهرن بعضی از خانم ها گله کرده بودن، من با خانم ها یه حرف خصوصی و ویژه دارم، گله کرده بودن که چرا انقدر در مورد خانم ها صحبت میکنید شما. ببینید، خانم ها با آقایون از نظر خلقتشون فرقی ندارن. تا کی؟ یعنی روحشون یکیه تا وقتی که روی زمین میاد، یکی زن میشه یکی مرد میشه. اگه دقت کرده باشن خانوما وقتی محرم میشن میخوان برن مکه، انشالله قسمت هممون بشه با معرفت بریم، انشاللهش هم بگید انشالله، اونجا زن و مرد معنا نداره. یعنی اصلا این زنه یا این مرده هیچ کدوم از اینا نیست، همه لباس سفید، همه محرم. حتی زن طرف هم برش چی میشه؟ حرام میشه. یعنی دیگه اصلا نگاه جنسیتی ما نداریم که این خانم یا این آقا، هیچ کدوم از اینا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم میریم به سمت خدا، دور خونه خدا داریم میگردیم. خب باید خدایی تر بشیم دیگه. لذا ما تو اصل خلقتمون زن و مرد هیچ تفاوتی ندارن، تنها فرقشون اینه که وقتی خلق شدن روی زمین، این شد زن و یک سری مسئولیت خاص، این مرد شد و یک مسئولیت خاص. و الا از نگاه خدا، ان اکرمکم عند الله، بگید اتقاکم، هر کدوم با تقواتر باشید. خانمای محترم، آقایون کارای سنگین به عهده‌شونه، کار باید بکنن، با مردم باید سر و کله بزنن. وقت جنگ که میشه این مردان که میرن میجنگن، خانوما تو خونن. اومدن پیش پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله، خانوما ها گفتن یا رسول الله چرا ما لیاقت شهادت نداشته باشیم؟ چرا اون میره میجنگه شهید میشه، من باید تو خونم بشینم؟ هی چرا و چرا کردن. حضرت رسول ببینید چی جواب دادن، فرمودن شما اگه تو خونتون خوب مدیریت بکنید خانواده را، اجرتون از این نه که میرن میجنگن و شهید میشن و اسیر میشن و جانباز میشن و قطع نخوا میشن، خیلی خیلی چیه خواهر و برادرها؟ بیشتره. یعنی اون نگاه حضرت رسول حتی به خواهرها بیشتر از مرداست. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان که فضیلت زنان در ایران تو بحث انقلاب اگر از مردان بیشتر نباشه کمتر نیست. علت هم داره. ببینید، چون مهره قوی شیطان دست زناست. حضرت رسول میفرمان لیس للابلیس وحق اعظم من الغضب و النساء، هیچ مهره‌ای و هیچ چیزی پیش شیطان تو سلاح‌های شیطان قوی تر از زنان نیستند. و این زنا رو خیلی میتونه ازش سوء استفاده بکنه شیطان. شیطان غرب هم امروز خیلی داره از زنان سوء استفاده میکنه. من به آقایونم هستم، آقایون اگه غیرت داشته باشن و مدیریت بکنن خونه را، کنار هم باشن، تو خونه شون دلگرمه به هم باشن، نه اینکه تننازی و بیرون رفتن های اینجوری که طرف بیاد تو خونه بیرون خونه و اونجوری که باید تو خونه بگرده و محرمش هستن وقتی میاد بیرون انگار همه محرمش شدن. راجع به لباس خانوما بنده هنوز یه مقداری حرف دارم. برادرها، خواهرای محترم، یکی از مشکلات ما نخوندن کتابه. انقدر کتاب خوب دم دست ما ریخته. ما گاهی اوقات باور کنید گاهی مثلا طرف میاد با موبایلش یا با نمیدونم کامپیوترش دو ساعت وقت میگذاره بازی میکنه، بعد بازی چی گیره من اومده به غیر از خستگی؟ بازیای کامپیوتری ما رو تخیلی میکنه. ببینید ما باید با تفکر زندگی بکنیم نه با تخیل. تخیل باید مدیریت بشه زیر فکر. بازی کامپیوتری خواهر و برادر رو باعث میشه ما تخیلمون زیاد بشه. براتون مثال بزنم، حالا ممکنه یه مقداری هم از بحثمون فاصله بگیریم ولی این بحثا کاربردیه که خدمتتون عرض میکنم. ببینید مثلا یه بچه‌ای داره با کامپیوتر بازی میکنه، یهو میبینید داد میزنه اه چی شد باختم، یه دفعه دیگه خیلی خوشحال شده این طرف اون طرف و اینا و مامان جون بردم. خب حالا شما بیای تو همون اتاق میبینید چیزی که بخواد ببره نیست، یه صفحه مانیتوره یا موبایلشه، یه دوتا دکمه که داره فشار میده، عملا برد و باخت واقعی صورت بگید نگرفته. این تو خیال خودش برده، تو خیال خودش باخته. خروجیش کی معلوم میشه؟ این آروم آروم تو ذهن خودش شکل میگیره که برد و باخت ها همه اعتباریه، یعنی تخیلیه. وقتی وارد به زندگی جدی شد متوجه میشه که برد و باخت ها واقعیه، دیگه نمیتونه باش کنار بیاد، دیگه نمیتونه تحمل بکنه یک کسی زور بهش بگه، زور که نه، که کار بکنه، فشار بهش بیاره. فکر میکنه همش داره بازی کامپیوتری میکنه. و این کی معلوم میشه؟ مادر بزرگواری که وقت نمیگذاری برای بچه‌ت. دیشب هم از من سوال کردن که شما جا گفتید بچه‌ها بازی نکنن با کامپیوتر و اینا، بچه کار کنن. شما اگه میخواید این فرزندتون فرزند برومندی بشه و تو آینده باعث افتخار خودتون بشه و باقیات و صالحاتتون، توی اون 7 سال اول باید باش بازی بکنید، خودتون باش بازی بکنید، وقت بگذارید. ما یه صدا خفه کن اومده تو خونه هامون به نام تلویزیون و خدا نکنه که این وصله به ماهواره باشه که دیگه بیچاره میکنه زندگی آرا. برو کارتون ببین مامان جون، تام و جری. خب این مغزش جرجر میشه این وقتی این را تیکه به تیکه میبینه، دور میشه از اون واقعیت های زندگیش. ببینید من نمیگم نبینید ها، من بحث آسیب شناسی تلویزیون رو بخوام بکنم و این حرفای رسانه رو خیلی بحث مجزا میخواد، حداقل 10-15 جلسه بحث داره. اما غیر از این، حالا تو بخوایم تو چند تا جمله خلاصه بکنیم، بچه ها اون چیزی که براشون خیلی نیاز هست بازی رفتاری پدر و مادر با خودشونه، یعنی پدر بشه بچه. بذارید من مثال بزنم. تو اوج دیدن یک فیلمی که بچه داره میبینه خیلی هم دوست داره، یا بازی کامپیوتری که خیلی متاسفانه بهش رغبت کرده، اگه بابا بیاد اون وسطه بگه بابا میخوای رو دوش من سوار بشی با چطور بازی بکنم، آقا میذاره میاد، یقین بکنید میاد. یعنی دوست دارن بچه ها که پدر و مادر بچه بشن تو خونه باشون بازی بکنن. اما وقتی من وقت نمی کنم به کارهای دیگه هم میرسم، بچه ها میشن هدف سوم و چهارم زندگی من، خب معلومه که اینا معتاد به کامپیوتر میشن، معتاد به رسانه میشن و اون وقت اونجوری که باید تربیت بشن تربیت نمیشن. لذا خیلی مراقب باشیم این بحثا پیش نیاد. حالا تو بحث اینو داشتم میگفتم که کتابهای خیلی خوبی تو دست ما هست، تو جامعهمون نوشته شده، مهم اینه که من برم بخونم. این کتابی که دست منه نویسندش یکی از اصفهانیاست، آقای دکتر امیر حسین، که میشناستش بقیه شو بگه، بانکی میشناسید دیگه، روانشناس هست، استاد دانشگاه هست، انسان خیلی وارسته. بنده با ایشون جلسه سخنرانی داشتم سابق، میشناسمشون، غیر از اینم باز میشناسم. این یکی از کتاباشونه، اسم کتاب هست حیا. خانوما خواهش میکنم ازتون برید این کتابو بخونید، خواهش میکنم بخونید. ما گاهی اوقات نه به خاطر عناد با دین حجابمون رو میگذاریم کنار، به خاطر ندونستنشه نمیریم دنبالش. من یه صفحه از اینو میخوام بعضی از قسمتاشو برای خانوما بخونم که متوجه بشن حجاب، این حیا، چون حیا با حجاب فرق میکنه، حجاب گسترده تر از حیا، گسترده تر از حجابه. حیا هم برای مرد هم برای زن. حجابی که تو ذهن ما هست برای زناست، هرچند برای آقایون هم حجاب دین ما مطرح کرده. ما داریم اینجا که ایشون حالا روایتی رو نقل میکنن، بذارید من کامل بخونم. نوشتن در فرهنگ اسلامی زنان پوشش های مکمل دارند، یعنی یه دونه چادر بندازی رو سرت بری بیرون، این پوشش کامل نیست، پوشش باید مکمل باشه که اگر یکی رفت کنار اون یکی جاشو بگیره. یعنی کامل کامل این خانومی که میخواد از خونه بره بیرون، بزنه بره بازار، محل کار، جایی بره، کامل کامل پوشیده شده باشه. علتش هم من پریشبا گفتم براتون، به خاطر این که بعد حیوانی ما، چون ظاهر ما بعد حیوانی مونه، این بعد حیوانی من رو نشه که دیگران چشم چرون بشن و لذت ببرن از بعد حیوانی من، هم برای خودم مشکل پیدا میکنه، خودم اون بعد الهی میمیره، و هم اون کسی که چشمش به من افتاده، به من زن افتاده، چی میشه آقا؟ اینم درگیر میشه. خدا میدونه چقدر از این جوونا به خاطر چشم چرونی مشکل پیدا کردن. چقدر مشکل داریم ما تو خانواده‌ای که ازدواج کردن و چشم چرونه، و خیلی بلای بزرگه، گناه کبیره است، خیلی از مشکلات بعدی رو به همراه داره. مردی که میره بیرون همینجوری نگاش این ور اونور هست، هی اینو ببینه، اینو ببینه، اینو ببینه، وقتی رفت خونه دیگه اون که تو خونه‌شونه رو نمیبینه، و اول گرفتاری همینه، اول مشکل همین میشه. لذا دین ما میگه آقا باید لباس‌های مکمل خانوما بپوشن. اینجا روایت آورده از حضرت رسول که یه روزی حضرت امیر و حضرت رسول توی بقیع داشتن میرفتن، بعد یه خانمی، بارون اومده بود، یه خانمی سوار الاغ بود، اون موقع رانندگی الاغ هم میکردن خانوما، الان دیگه حالا همه چی میخوان رانندگی همه چی بکنن، فقط مونده سوار آپولو بشن خانوما، ما فضا پیمایی و چی پیمایی و ما راننده کامیون داریم، زنه، راننده اتوبوس داریم تو ایران، زنه، چه شغلای انتخاب کردن اینا، شغلای سنگین. بگذاریم از اینا، دیدن آقا این با الاغش داره میاد، یه دفعه الاغه گل بود اونجا، پاش افتاد توی چاله و الاغه کج شد و این خانم پرت شد پایین، حضرت سری روشونو برگردوندن. یه چند نفر دیگه اونجا بودن گفتن یا رسول الله این شلوار پشه طوری نیست، میخواد نگاش کنید مشکل نداره. بعد حضرت اونجا چی میفرمان؟ میفرمان که خداوند زنان شلوار پوش را رحمت کنه. ببین آقا پیغمبری که از آسمون داره خبر میاره تو کجاها اومده، میگه خدا رحمت بکنه اون زنی که شلوار بپوشه. البته نه شلوار بپوشه و همینجوری بیاد تو خیابونا، یعنی این لباسش یه جوریه که چادرشو داشته، این چادره که وقتی افتاد رفت کنار پاش لخت نبوده، شلوارم پاش بوده، به خاطر همین، به خاطر این دقتی که این زن داشته تو نوع پوششش، که اگه تو خیابون من ولو شدم وسط خیابون کسی نتونه نگاه بد حیوانی به من داشته باشه و کامل خودشو پوشونده، حضرت میگه خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کرده است واقعا زنای اینطوری رو. این یه نکته. نکته بعدی که میخواستم خدمتون بخونم از این کتاب اینه، میگه اکنون در جامعه دو پوشش کامل داریم، یکی روپوش و مقنعه است که کامل است، از نظر اسلام هم هیچ ایرادی بگید آقایون ندارد، یکی هم چادر، اما اگر دختری خواست حیایش را زیاد کند از این دوتا پوشش خودش قضاوت می کند که من با کدام یک از این دو پوشش در جامعه حیایم بیشتر حفظ می شود، آن را انتخاب می کند. یعنی به راحتیش نگاه نمی کنه که من اینجوری که برم بیرون من خیلی راحت ترم، بس راحتی که نیستش. من این مثالی که دائم شبها دارم تکرار می کنم که ما تو دنیا مثل کجا هستیم آقا؟ گفتیم دنیا مثل چی میمونه؟ آه بگید دیگه که خاطرم جمع بشه، اینجا صحبت کردم قبلا دیشب. دنیا مثل جنین بوده، مادری که جنین داشته باشه خیلی از راحتیاشو میگذاره کنار به فکر بعدشه. ایشون هم دقیقا همین اینجا آورده، میگه چی آقا؟ میگه به راحتیش نگاه نمیکنه اون زنی که میخواد با حیا باشه امروز تو جامعه، به حیاش نگاه میکند، به حرف مردم نگاه نمیکند، به حیاش نگاه میکند. اگر میخواهد یک روپوش بپوشد که یکی رنگش شفاف است و دیگری رنگش سنگین است، نگاه میکند منی که میخواهم با حیا باشم کدام رنگ برای حیای من بهتر است. اگر کسی هم بگوید رنگ های تیره دل را میمیراند، اینا را نپوش، این رنگ سیاه دل را میمیرونه، میگه که اون زنی که با حیا باشه میگه میخوام دل اون نامحرمی که میخواد به من نگاه کنه بگیره و به من نگاه نکنه. دقیقا این پوشش مشکی مال اینه، چون پوشش مشکی از نظر روانشناسی سنگینه خیلی، رنگ یکی از رنگ‌های سنگینه،
نفوذ نمیشه بهش کرد، اما رنگای شفاف، رنگای صورتی و نمیدونم این رنگایی که هر روز مدل لباسش میاد و خانمای مانتوی میپوشن میرن بیرون، نمیدونن از نظر روانشناسی چند تا چشم دنبال این میاد. اون زنی که میخواد حیاش بیشتر باشه رنگ سنگینتر رو انتخاب میکنه، البته تو خونه نه، وقتی بیرون هست. اولین چیزی که باید در مصاحبت، پوشش، رفتار و نشست‌های خانوادگی مبنا باشد حیا است. ببینیم اقتضای حیا اینجور نشست و برخاست‌ها رو می‌کند. خودمون بپرسیم، من می‌خوام با خانواده فلانی رفت آمد داشته باشم، من می‌خوام برم یه جنسی بخرم، آیا این نوع خریدن من، آیا این نوع حرف زدن من، این با حیا من سازگار هست یا نه؟ رفقا، خانم و آقایون، ما نشستیم سر سفره دین، والله انقطع امشب شب تاسوعاست. ببینید، والله انقطعتم یمینی انی اهامی ابدا ان، بگید بلند، بگید که به دلاتون بشینه، والله انقطعتم یمینی انی اهامی ابدا ان دینی. درست شد؟ سر سفره دین نشستیم. پیغمبر میفرماد لا دین لمن لا حیا له، کسی که حیا نداشته باشه اصلا دین نداره که بخواد پاش سینه بزنه. نشه خدای نکرده ما کارمون به اینجا برسه که فکر بکنیم آقا سینه زدنه هست، اما وقتی این سینه تفکر امام حسین کنارش نباشه، دلی که باشه، سینه‌ای که باشه، فکر امام حسین نباشه، این مرده است، این جامعه پویا نیست، این زندگی زندگی حسینی پسند نیست. اولین چیزی که باید در مصاحبت، پوشش، رفتار و نشست‌های خانوادگی مبنا باشد حیاست. ببینیم اقتضای حیا اینجور نشست و برخاست‌ها هست یا نه، اقتضای حیا این رفتار هست یا نه. من نمی‌خوام با پسر خالم، من می‌خوام با پسر خالم صحبت کنم، اقتضای حیا هست که من باش حرف بزنم به عنوان یک دختر یا نیست؟ چرا که به قول امیرالمؤمنین حیا لباس بلند و حجابی بازدارنده و پوششی نگهدارنده از بدی هاست. آجا قام اگه پسرخاله نامحرمه؟ خیلی اصلا نمیدونن که پسرخاله و پسرعمو و پسردایی و پسرعمه و اینا همه جزء نامحرمان. الان فقط کسی که نامحرم هستش آخوندان. آقا به آخون که میرسه نوک دماغش پیداست. یعنی قشنگ شده مثل ولتاژ کم و زیاد میشه این محرمیه. به سبزی فروشی که محل که میرسه کاملا صورتش پیداست، هی زیادتر میشه، تا میخواد طلا بخره که دیگه کامل کامل پیداست، که تو میخواد طلا بخره، میخواد چونه بزنه. مراقب باشیم شیطون اینجوری ما رو نبره به سمت بیراهه. یکی از چیزهایی که در خانواده های مذهبی هم، خانم این خیلی دقت بکنید، یکی از چیزهایی که در خانواده های مذهبی هم به صورت خیلی وحشتناک، مردای غیرتی شما هم دقت کنید، به صورت خیلی وحشتناک رخ داده و جز همان چیزهایی است که در روایات آخرالزمان هم اومده که زنای آخرالزمان دختراشون اینجوری میشن، اینه که چی؟ این است که دخترهای مجرد آرایش میکنند، اصلاح میکنند، پدر و مادرها هم راحت میپذیرند، اسمش رو هم میگذارن اصلاح دخترانه و خیلی هم راحت داریم این عرفها رو میپذیریم. یعنی دین ما شده یه دین غیر از اون دینی که خدا و اهل بیت گفتن. این که ما تو روایت داریم که وقتی امام زمان میاد بعضیا دهنشون واممونه، میگن این ورژن جدیده، دین جدیده، مال اینه که ما خودمون آروم آروم داریم دین اصلیمون را که باعث رشد شخصیتیمون هست میگذاریم کنار، یه چیزای دیگه که از اونور آب زهر ماری بوده داره آروم آروم میاد جاش، بعدم باش کنار میایم و خیلی هم راحتی داریم این عرفا رو میپذیریم. نتیجهش هم این میشود که دخترها خیلی مظلومانه دارن مورد ظلم قرار میگیرند. شما فکر کردی خیلی ترگل و ورگل شدی رفتی بیرون، اما داری به خودت ظلم میکنی. چرا؟ چون انقدر چشم هوسران بیرون منتظره که مثل دقیقاً ببر و گرگی که وایسادن یه گوسفندی یه آهوی رد بشه دنبالش میره که شکارش بکنه، اون شکار چشمشو برمی‌داره. ما تو روایت داریم که زنا، چشم زنا داره، نگاه به نامحرم توی این چشم چرونی ها اینا زناست. کی مقدمش رو به وجود آورده؟ خود همون دختر خانمی که فکر میکنه اگه اینجوری بیاد بیرون خیلی بهتره و تو چشمه. دختر جوانی که میاد اصلاح میکند و در محیط دانشگاه با یک پسر جوانی روبرو میشود، بعدن این پسر جوان خیلی سوء استفاده ها از برخورد با این دختر میکند، بدون اینکه این دختر معصوم متوجه بشود که ریشه آن در این برخورد اولیه اوست که خودش کرده است. اصلا هم متوجه نیست که این کاری که خودش انجام میدهد در واقع مقدمه است که به این پسر جوان بگوید که من آماده هر گونه جسارت کلامی و رفتاری و سوء استفاده تو هستم، من از آن دخترانی هستم که اهل این حرفا هستم. اینو میرسونه دیگه. امروزه تو روانشناسی میگن آقا نوع پوشش شما حرف داره میزنه، اون واقعی واقعیتیه، نوع نگاه شما. حتی ببینید قرآن میگه خانوما، میگه تو نوع حرف زدنتون، تون صداتونم باید با حیا باشه. فلا تخضعن بالقول، وقتی با یه نامحرم حرف میزنی صداتو نازک آقایون بگید نکن. داره با خواهرش حرف میزنه صداش کلوفت کلوفته، تا میبینه یه که اومد پشت آیفون میبینه یه مرده الو، این آروم میشه صدا، انگار مثلا یه بچه 5 ساله 6 ساله. اینم یه نکته میخواستم بگم براتون، این خیلی کتاب خوبی ها، برید بگیرید بخونید خانمای محترم. یکی از مشکلاتی که ماها داریم باش دست و پنجه نرم کنیم، مردم دارن باش کنار میان به عنوان مرد خونه، بحث مهمونی های خانم هاست. به اسم مهمونی آروم آروم تمرین بیحیایی توی صورت میگیره. تو مشهد آقا ببینید، اگه ما مراقبت نکنیم این اتفاقا میفته ها. تو مشهد من یه مجلس روزه‌ای رفته بودم پارسال، بعدن برا من خبر آوردن که خانوما روزه ها شهادت همه آرایش کرده، با کفش بلند از این 7 سانتی ها و نمیدونم از اینا که رو جرثقیل باید بزننشون جا بداشون کنن که اون نیفتن، با سلام و صلوات باید را بر روی اینا باید را میرن. بابا شما اومدی روزه هدفت چیه عزیز من؟ چرا ما دین رو به سخریه میگیریم؟ چرا ما دین رو میاییم حوثی و سلیقه ایش میکنیم؟ دین اومده که ما زندگیمون رو تو خانواده تنظیم بکنیم، نه برا بیرون این همه آرایش و این همه آقا صفزاف کاری نقاشی 2 ساعت میخواد بره بیرون و بیاد. حالا ایشون آورده میگه آقا حد حیا با حد پوشش یکی نیست، پوشش حدی دارد. مثلا در پوشش نسبت به آقایان، حد پوشش خانم ها این است که به آنها اجازه میدهند قرص صورت و دو مچ دست را بیرون بگذارند. این حد پوشش است. اما وقتی که دختری جوان باشد و صورت زیبایی داشته باشد و در یک محیطی باشد که مثلا چشمش در چشم مرد می افتد، حد حیا اقتضا می کند که این دختر بیشتر از این را بپوشاند و به نحو بیشتری حجابش را رعایت کند. یا مثلا خانم ها در جمع های خودشان دیگر لازم نیست کاملا خود را بپوشانند. البته درست است که یک پوشش کامل لزومی ندارد در جمع زنانه، اما ما خیلی وقتها در همین مهمانی های زنانه فرزندانمان را بی حیا می کنیم و برای بی حیایی در آینده آماده می کنیم و هیچ حیایی را هم رعایت نمی کنند. این جلسات تمرین بی حیایی است. حیا باید در محیط های کاملا زنانه یا مردانه هم رعایت شود. از نظر شرعی اشکال ندارد بدن یک مرد جلوی بدن یک مرد دیگر برهنه شود، اما حیا چه می شود؟ دیشب من گفتم اگه لقمان به حکمت رسید، امام صادق گفتم مال چی بود؟ پوشش کاملش. بابا مرده، اما هر چقدر حیوانیت من و شما پوشیده بشه عقلانیتمون رشد میکنه، حکمتمون باز میشه. لذا حیا فضایش خیلی بالاتر از پوشش است و اگر ما از بچگی این تمرین حیا را در فرزندانمان حتی نسبت به خواهران و برادرانشان انجام دهیم، خیلی از مشکلات حل می شود. بقیه داره من نمی خونم دیگه بقیه شوهرتون. اما ببینید واقعا خانمای محترم، یه مقداری ما خوبه. حضرت امیر می فرمان هر کاری می خواهید بکنید فکر کنید، هر کاری می خواهید بکنید. خب این خانم جلسه روزه می خواد بره، جلسه مولودی می خواد بره، دیگه این لباسایی که این همه هزینه هم میشه بابتش برای چیه؟ تازه امروز که این همه موبایل دارن مردم، بابا چقدر این جلسات زنونه باید فیلماش بره رو آنتنایی مرون ور؟ چجوری من جرأت میکنم که زنم و زندگیم و ناموسم و خیلی راحت بفرستمش توی یکی از این مجالس به راحتی آب خوردن، بعد یه دختر ناجوری بلند بشه یواشکی یه فیلمی بگیره از این خانمای بزک کرده که همشون هم مؤمن و مسلمونن متدینن روزه‌این، بعد پخش بکنه بره تو آنتن اینور اونور؟ یکم مراقبت بکنیم. باز من تأکید میکنم ها، ببینید خانم، آقایون، خانم طبعش اینه که تجمل دوست داره و این خدا گذاشته برای چی؟ خدا گذاشته برای اینکه خانواده رو با این کارش نگه داره. بابا یه مرغ عشق خوب مرغیه که پیش شوهرش عشقش رو نشون میده، نه جای دیگه. میخواد قیافه بگیره و هی خودش باد میندازه و خوشگلیش رو نشون میده تو خانوادهشه، نه تو خیابون، نه تو بیابون. لازم مراقبت داشته باشیم که توی این جامعه‌ای که هر روز داره آروم آروم آب میره آب میره آب میره، دینمون رو اینجوری آب نبرتش. خواهرای بزرگوار، حیا رو از قرآن یاد بگیرید. من اصلا بحثم اینجوری نبود، حالا دیگه این قسمتی شد دیگه، بحث قسمتی هم خودش خیلی قشنگ میشه. حیا رو از قرآن یاد بگیرید، حیا رو از دخترای شعیب یاد بگیرید. مردا جوونا، حیا رو از موسی یاد بگیرید. مگه موسی چی کار کرده؟ هر کسی جوونا، هر کسی به یه جایی رسیده ها به خاطر حیای در خلوتش یه جایی بوده، یعنی شرایط گناه فراهم بوده اما دوربینای خدا رو دیده. 8 دوربین دارن از من و شما تو هر لحظه فیلم برداری میکنن. الان دوربینایی که توی این مجلس هست همه رو خاموش بکنید، 8 دوربین خدا روشنه، هیچ وقت خاموش نمیشه. تو خواب، تو بیداری، تو تخیلاتم، تو حرف زدنم، تو نگاه کردنم، تو خندیدنم، تو بازار رفتنم، هر جا شما بری دوربینای خدا هست. قیامت که خدا همینجوری نمیخواد که هم سر هم بکنه و بگه آقا شما برو جهنم. آخه دوربینا نشون میده. ما از دوربینی که یه جا یه دونه دوربین بذارن، ببینید آقا، ما به اندازه یه دونه دوربین اگه امام حی حاضرمون رو قبول داشته باشیم، به خدا خیلی از گناهانم ترک میشه. ببین آقا چقدر امام من مظلومه، امام شما مظلومه. به اندازه یه دوربین، من اگه بدونم اینجا دوربینه خیلی کارا رو نمیکنم، خیلی خودم مرتب میکنم، حرفی که نباید بزنم نمیزنم. ما خیلی راحت خیلی کارا رو میکنیم. قرآن کریم میفرماد موسی یکی از این قبطیای قرطیو کشت، فرعونیا رو کشتشون، آقا فرار کرد، چون تعقیب تحت تعقیب بود دیگه، عکساشو زدن و گفتن آقا آگاهی بگیرتش و اینا، در رفت. هیچی هم به خودش ور نه کار، نه آبر بانکش آورده یادش رفته دیگه، نه آقا پول آورده، نه هیچی. آقا یه دونه عصا، اگه عصای رو آورده باشه، جوونم هستش، ازدواجم نکرده، هنوز پیغمبرم بگید نشده، اومد آقا رسید به یه جایی، یه بلندی بود، وایساد دید که پایین این بلندی یه چاه آبیه، یه عده‌ای دارن گوسفنداشون رو آب میدن از مردا، 2 تا دختر با فاصله از اینا وایسادن، فاصله دارن ها، اونام دور گوسفنداشون رو گرفتن. موسی معصومه، برای معصوم سؤاله که خانم محترم شما برای چی اومدی بیرون؟ هدفت چی بوده؟ به خاطر همین رفت پیش دخترها، هیچ چی دیگه هم نگفت. ما خط بکما، شما اینجا چیکار میکنین؟ یعنی چه؟ یعنی اگه من بی خودی بیرون برم، امام زمان از من سوال میکنه شما برای چی رفتی؟ شما آقا خانه‌داری بهترین شغل تو دنیا برای زن هست. الان نمیفهمیم زنی که بیرون کار میکنه، حالا اونشو که مجبورن هیچ، اما زنی که میگه من میخوام برم بیرون کار کنم که زندگیم یه مقداری روبراتر بشه و چی بشه و چی بشه، از بچه هاش داره کم میکنه که میره بیرون کار میکنه. بچه ها مادر میخوان، تربیت باید بالا سرشون باشه. معصوم سوال میکنه، ما خط بکما، شما اینجا چی کار میکنید؟ گفتن چی؟ گفتن که ما اومدیم آب از چاه بکشیم برای گوسفندامون. ولی آقای که پرسیدی و ما نمیشناسیمت، عمرن ما قاطی مردا بگید آقایون نمیشیم. حالا الان میبینی طرف میگه مگه من چیم کمتر زنه؟ چادرشو به کمرش منده، آقا بذار من برم، اینا فکر نکنن که حق زنو میتونن پایمال کنن، مرگ بر مثلا مردی که حق زنو پایمال کنه. بابا دخترای شعیب میگن ما اگه حقمونم پایمال شد، دوربینای خدا داره میبینه، ولی من نمیخوام تن به تن مرد، نه دهن به دهن یه مرد بشم که برای گوسفندام آب بکشم. میخوام بمیرن گوسفندا، ولی من تنم به تن نامحرم نخوره، با نامحرم حرف نزنم. موسی به غیرتش برخورد، مرد باید غیرتی باشه، مرد ناموس دیگران هم ناموس خودشن، فرق نمی کنه. آستینشو زد بالا، رفت قاطی مردا، چند تا دونه قوی هم بود موسا، بابا یه موج زده طرفو کشته دیگه، حساب دستتون بیاد، انقدر قدرت داشته موسا. آب کشید از شاه، آبا رو آور گذاشت کنار دخترها. فتولا الزل، اینو گفتم برای آقایون اینجا بگم که خانوما خیلی ناراحت نشن که ما برای جوانای چی نمیگیم پسرا. اومد کجا آقا؟ زیر سایه. سری بیسیمش رو روشن کرد، به خدا بیسیم زد، رب انی به ما انزلت من خیرن فقیر، خدایا من فقیرم، من هیچی ندارم، من زن ندارم، پول ندارم، خونه ندارم، شب نمیدونم کجا بخوابم، اما به این دخترها هیچی نگفتم، من فقیر تو هم، نه فقیر نگاه اینها. درست شد؟ موسی حیاء در خلوت داشت. حاج آقا از کجا میگید؟ از اینجا دارم میگم. حرف زیادی نزد، نگفتش که خب حالا این آبا من کشیدم، اینم شماره موبایلم، بزن تو گوشید موسی، هر وقت خواستی زنگ بزن، ما یه عمری تو کار آب بودیم، آب بکشیم براتون، خیلی من تو این کارو واردم، اینا رو گفتش. رفت سر دوباره وایس اونجا که هر موقع این گوسفندا رو میاره اینا بره آب بکشه؟ نه آقا، آبو کشید رفت و نایساد. پس آقا حرف اضافه ممنوع. دو، وایسادن توقف بیجا سر خیابون، سر کوچه، دم دختر، مدرسه دخترونه، اینا آقا دام شیطانه، اینا ممنوعه، اینا بی‌حیایی میاره. ما هم خیلی اوقات خودمون میبینیم و نمیبینیم، رد میشیم. بابا غیرت داشته باشیم. حضرت امام باقر علیه السلام روایت داریم، میفرمان تمام اعمال نیک همشو جمع بکن بذار کنار امر به معروف و نهی از منکر. تو این اعمال نیک چیه؟ روضه امام حسین هست، زیارت خونه خدا هست، جهاد در راه خدا هست، نماز اول وقت به جماعت هست، همه و همه و همه کنار امر به معروف و نهی از منکر مثل یک قطره میمونه کنار دریا. بابا ناموس خودته، وقتی میبینی یه پسره اومده داره همینجوری ویراج میکشه میره و میاد، بهش بگو با نکن این کارا، وایس مقابلش. لازم ببینید چقدر قشنگ ادامه چی میشه. میاد خونه، بعد دختران همونجا به موسی گفتن موسی ابونا شیخون کبیر، به خدا ما نمیخواستیم بیایم بیرون بریم این کار بکنیم، بابامون پیره که اومدیم، ولی من که بیرون نمیومدم، که من تو خونه میرفتم کار میکردم، بیرون نمیومدم. آقا زود رسیدن خونه، چون بالاخره هر روز دیر میومدن اینا زود رسیدن خونه. پدر خوب پدریه که وقت رفتن دخترش و اومدن پسرش و اینا رو چک بکنه، بالاخره من مسئول اینام، دختر من دیر کرده چرا دیر کرده، پسر من زود اومده دیر اومده چرا دیر اومده. به دختراش گفتش که چرا شما امروز زود اومدین، گفتن آقا یه جوونی بود حفیظ و امین بود، نگاه به ما نکرد، این آب کشید سقایی کرد و رفت. باباش گفت برید بیاریدش، این بیاد دیگه نمیخواد شما برید بیرون کار کنید تو نامحرما. من نمیدونم چه دلی دارن بعضی از پدرها مادرها، بچه‌شو میفرسته آقا خیلی هم خوشحاله، فرستاده کجا؟ میگه حاج آقا توی شرکت خصوصی کار میکنن. به سر زدی؟ میگه آره رفتم زنگ زدم ولی یه نیم ساعتی که چیزو دروا کردن. خوشحال طرف که بچه‌ش توی هواپیمایی مهماندار هواپیماست، بابا شما یه بار سوار این هواپیما بشو، طرف میخواد رد بشه تن به تن میخوره، خوش 6 تا پسر 6 تا دختر رو به روی هم نشسته، این خوشحالی داره؟ بچه‌م تو هواس هوایی شده. آره راست میگه هوایی شده. بابا زمینی زندگی کنیم ولی آسمانی باشیم. یوسف هم همینجوره. اگه موسی شد از چی آقا؟ حیا. اگه یوسف شد از حیاس. بابا یوسف معصومه. خانم خود دیگه فیلمشو دیدید دیگه، من نمیخوام فیلم تعریف کنم، اما وظیفه یک معصوم، جواب سوال منو بدید، امر به معروف هست یا نه؟ اما اونجا میگه آقا اصلا نمیشه امر به معروف که این خانومه با این تیپ و تشر اومده اینجا، کجا شما سراغ دارید که حضرت یوسف مثلا بگه حاج خانم خجالت بکش اینجا، من مثلا چرا اومدیم این پیشنهاد رو میکنی؟ نه اصلا حرف نزده، با خدا حرف زده. دو تا کار کرده یوسف. ببینید آقا خلوت با نامحرم چقدر خطرناکه. برای یوسف دام میندازن، برای من و شما هم دام میندازن. دو تا کار کرده. یک، زنگ زد به پلیس 110. پلیس 110 خود یوسف کی آقا؟ خدا. معاذ الله، خدا 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 کمکم کن، خدا اگه دستمو نگیری اینجا میافتم زمین. بعد چی کار کرد؟ فاستبق الباب، در رفت. آقا وا نیساد جوونا، مراقبت بکنید بعد از محرم از خودتون، مراقب باشید چیزایی که ممکنه زمینه گناه برای شما فراهم کنه رو نگذارید. اون ماشینی که قبل از محرم صدا نوار ترانشو که زنم میخونه بلند میکنه، این زمینه انحراف خودشو داره به وجود میاره. حالا تو محرم هم دیدی یه دونه کریمی گذاشته صداشو بلند کرده. اون که امروز اینجوری فردا اونجوری، یه دل باشیم، یه راه باشیم، حیات و زندگیمون انشالله پیاده بشه. برگردم به صحبت خودمون. خیلی بحث پوشش مهمه ها، بحث حیا خیلی مهمه. بذارید باز یه روایت دیگه براتون بخونم، ببینید چقدر تأکید کردن آقا از خلوت با نامحرم بترسید، فرار کنید. یه آقای زمان امام صادق اومد مدینه، یه مقداری بار و بنه آورده بود، میخواست بفروشه اینا رو. رفتم یه بنگا دور از جون بنگایی که ممکنه تو جلسه ما باشن، بنگایی اون موقع هم اینجوری بودن، فقط میخواد جنسشو بندازه گردن مردم. یه خونه نقلی فسقلی داره، میگه آقا این بهترین خونه است، این زمینه بهترین زمینه، هر چی میخواد بفروشه تعریفشو میکنه و این خیلی بده ها، کراهت داره. رفتم یه بنگایی گفت آقا من یه اتاق میخوام با این ویژگی ها، یه ده روزم بیشتر نیستم. گفت اتفاقا یه خونه برای سراغ دارم، خیلی خیلی توپ. خیلی خوب بریم ببینیم. اومد و روایته میگه نگاه کردید که این خونه یه اتاق بزرگه، دو در هم هست، یه در این ور کوچه داره، یه در این ور کوچه، دو تا در داره، یه دیوار بینشه که این دیواره یه در داره دوباره، یعنی قشنگ اندرونی بیرونیه. بعد صاحبش کیه؟ یه دختر جوان تک و تنها. به خانومه گفتش خانم شما میری؟ گفت نه من هستم اینجا، هستم. گفت خیلی خوب، حالا بالاخره محرمی نامحرمی شما چیکار میکنی؟ گفت این دره رو میبندم من. گفت قول مردونه دره رو میبندی؟ گفت آره دره رو میبندم من، خاطر جمع باشه. آقا قرارداد رو نوشتن و انگشتم زد که من دره رو میبندم و رفت وسائلش رو آورد. این پسر جوونه که شیعه علی بود، که بی خودی سینه زن نبود، سیمش هم وز کرده بود، رفت آقا وسائلش رو آورد گذاشت اونجا و دیدی دختر ناکس دره رو نمیبنده، همینجوری نشسته. گفت خانم مگه قرار نبود که دره رو ببندی؟ حالا ببینید توجیه شیطان چجوری توجیه میکنه. گفتش که ببین هوا خیلی گرمه اینجا، که پنکه سقفی نه نیومده که ما بذاریم، کولر گازی نمیدونن هیچ نیستش که، هوا خیلی گرمه. گفت در باز باشه؟ گفت نه نمیشه. بعد حالا از راه دیگه اومد، گفت تو فکر کردی یوسفی؟ روایت ها تو فکر کردی مثلا حالا من الان نشستم و آرزو داشتم که تو بیای تو خونمون، پاشو جمع کن برو، من کاری به کارتون ندارم، تو اصلا برو اون طرف من اینورم. مرد مؤمن کسیه که برای یه لحظه خودشو بدون تقلید از دین نمیگذاره. این مون که اینجا باید وایسه یا وانایسه، نگفت حالا فردا حکمشو میپرسم. بابا امام زمانش امام صادق بود، اومد بیرون خونه، رفت در خونه امام صادق، گفت آقا همچین حکایتی برای من پیش اومده، احساسامو جاگیر کردم، اومدم این دختره درو نمیبنده. حضرت چی بهش گفتن؟ حضرت فرمودن که زود بیا بیرون، وسائلت هم بیار بیرون، یه جا دیگه پیدام نشد جهنم، به خاطر اینکه اگه تو بمونی اینجا ممکنه جهنم بشه برای تو اینجا. بعد این روایتو خوندن که شما فارسی حفظید که چی؟ فرمودن که وقتی که یک زن و مرد نامحرمی تو یک خونه تنها باشن، نفر سومشون کیه؟ شیطان. تو ماشین هم همینه، مرد نامحرمی با یه زنی تنها توی ماشین بشه، سومشون شیطانه. به خاطر همین فقها بصیر ما خیلی هاشون، من رفتم سوال کردم، میگن اگه توی خونه دربسته‌ای باشه که کلید باید بخوره و یکی باز بکنه، یه زن و مردی داخل این اتاق و این خونه باشن که حتی از بیرون کسی نتونه بیاد تو، اگه اینا نمازم بخونن نمازشون قبول نیست. ببینید چقدر دین ما قشنگه، سیستمه، نمیخواد اینا به هم بریزن، نمیخواد اینا شیطانی بشن. و ما ها مسئولیم، او بابایی که کارمنده، کارگر زیر دست میگیره، اون آقایی که نمیدونم میاد یه دم و دستگاهی درست میکنه و ثبت نام میکنه، کربلا میبره، یه کارمندی میخواد بگیره، کارمند زن میگیره، دقت به حجابش نداره، فردا مسئول اون طرف باید جواب بگه. شما حالا اومدی چند تا کارمند خانم میخواستی، چرا اینا رو نمیگی حجابشون رو درست کنن؟ به خاطر اینکه به خودشون زودتر از همه ظلم میشه، کارمندای دیگه نگاهشون به اینا میفته. ساعت کاری ایران رفقای بزرگوار، از هر 8 ساعتی که تو ایران کار میشه، توی آمار میگن خیلی بخوایم نگاه بکنیم 3 ساعت کار مفید دارن، بقیه‌اش حوله رفتنه. خیلی اشمال همین چیزاست، مراقبت داشته باشیم از خودمون. فکرش مشغول میشه، شب میاد پیامک میزنه، پیامک میگیره. حیا خیلی گسترده است بابا. ما داریم اگه پسری دختری یه عکس ناجور تو گوشی موبایلش نگه داشته باشه، گناه کبیر است. نگو آقا قفل داره. میدونم قفل داره، ولی خودت که میتونی بازش کنی، این چشمات که میبینه. گناه کبیر است. مسلمونا، مؤمنین، جوون و فداتون شم، شما که با عباس بخواید رفیق بشید، گوشیاتون رو چک کنید. اگه امام زمان جان من امشب بیاد دم در بگه آقا گوشیاتون رو تحویل بدید، از اون در بگیرید. آقا هر کسی نه گوشیشو میندازه تو جمع ما نیستن ها، شما خیلی کلید، خیلی الحمدلله. اما بابا دقت، بابا فکر باید کرد، عبرت باید گرفت. اول گوشیه، بعد گوش میشه، بعد چشم میشه، بعد تمام وجود من، ذهن من مشغول میشه. من چقدر برای شما بگم مشاوره داشتم از خانواده ها، از خانواده هایی که زنش اشک چشمش بند نمیاد که شوهر من به بیراه داره میره. چرا؟ تقصیر خود شوهرم هست، تقصیر خانومش هم هست. تو محیط خونه رو گرمش کنیم، آرایش میخوای بکنی، بسم الله برای شوهرت داشته باش، نه برای بیرون. که این حیا بمونه، حیا در گفتار، حیا در پوشش، حیا در رفتار. یه صلوات ختم فرمایید. چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم آقا این اسراف کاریا باعث چی میشه؟ باعث دور شدن ما از خدا میشه. روایاتش هم خوندم، خدا مصرفین رو دوست نداره، شیطانی میشن. مهمترین عامل اسرافکاری ما اگه گفتید چیه؟ فخر فروشی، رقابت. دوست داره رقابت بکنه. حالا فردا شب بهتون میگم برای چی ما دوست داریم رقابت کنیم. اصل رقابت خیلی مقدسه ها. اگه از اتاق فرمان به من بگن چقدر وقت داریم، من یه نتیجه میگیرم که چجوری صحبتم رو ادامه بدم. چند دقیقه دیگه وقت داریم ما؟ اتاق فرمان فدا شد، نه شما. اینجا که همه فرمون ندارن که، یه فرمون داریم ما. باز یه صلوات بفرستیم. چقدر؟ 50 دقیقه؟ و اینو 50 هم میشه گفت. باشه حالا هم 5 دقیقه 10 دقیقه تماش کن. باشه. ببینید آقا، ما روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام که میفرمان در مورد افتخار بی خود کردن و قیافه گرفتن و پوز دادن، میفرمان من سنع شیئا للمفاخره، کسی که قیافه بگیره یا یه چیزی بگیره که بخواد باش قیافه بگیره، یه چیزی داشته باشه میخواد با این قیافه بگیره، هر چی میخواد باشه. حشره الله یوم القیامه اسود الوجه، روز قیامت سیاه چهره محشور میشه. توضیحش بمونه برای فردا، اما همینقدر بگم خانم آقایون، حضرت تو روایت دیگه میگن اگه کسی بخواد با بند کفشش، حتی نه کفشش ها، نه کیفش، با بند کیف و کفشش بگه بله این بند کیف ما از پوست ماره، بخواد با این قیافه بگیره، میفرمان این بند خدا روز قیامت سیاه چهره محشور میشه، چون شما ارزشت خیلی بیشتر از این بند کیف و خود کیف و پول و جواهراتی که توی کیف هست خیلی بیشتره. باید تو چیزای دیگه ما اهل رقابت بشیم، چشم و همچشمیمونو ببریم جای دیگه. ما دو مدل چشم و همچشم داریم، یه مثبت یه منفی. تو مادیات منفیه، ان شاءالله بقیه صحبتمون بمونه برای فردا شب. امشب شب تاسوعاست. امیر المؤمنین بعد از فاطمه زهرا میخواد ازدواج کنه، خودش نمیره بگرده دختر پیدا کنه، به عقیل نسب شناس میگه
عقیل جان داداشم یکی برا من پیدا بکن یه دختری را که ولدت لی الفحوله، برا من شیر بچه به دنیا بیاره. خوب توجه کنی
بابا، علی معصومه، علی چشمش پناه بر خدا، پناه بر خدا، بیراه نمیره، اما داره به شما یه شیعه امیرالمومنین یاد میده که تو انتخاب همسرتون اگه میخوای بچه خوب داشته باشی، منی که میخواستم عباس داشته باشم اول رفتم دنبال مادر عباس، یکی یا پیدا کردم که این گروه خونیش بخوره به ما، شیر بچه برای من متولد کنه. اگه میبینی عباس انقدر رشیده تو کربلا، به خاطر سر سفره مادر بزرگوارشه، مدیون ادب مادرشه. خیلی آقا عباس عظمت داره ها، خیلی عباس بزرگه. امشب آقا فکر نکن خیلی قیافه نگیرم، خودم رو میگم، من اومدم برای عباس، نه من کیم بابا، دنیا عباس رو میخوان. شما انشالله قسمتت بشه اربعین پیاده بری سمت کربلا، تو راه که میری یه قبیله خیلی بزرگی هن الان هم هستن، اینا دستکش دستشون میکنن برای عزاداری امام حسین که اربعین میخوان برن کربلا، نظری میدن. چرا دستکش دست میکنه؟ میدونی چرا عزیز من؟ وقتی ازشون بپرسی میگن آخه شما ما رو مسلمون نمیدونید، ما ارمنی هستیم، از نگاه شما ما نجسیم، اما عباس رو دوست داریم. میاد نظری میده برای عباس من و تو. نمیخوای امشب نظر عباس کنی وجودتا؟ نمیخوای دستتا دخیل ببندی به دستای بریده قمر بنی هاشم؟ چراغا رو کم کنید، دیگه داره کم کم سفره جمع میشه. خوش به حال اونایی که رزق سالشون و رزق آخرتشون از اینجا برای بچه هاشون و خودشون جمع کردن. حاجت دنیا و آخرتتون امشب به خدا قسم شک نکنید، شک نکنید که اگه کسی دلش گره بخوره به قمر بنی هاشم، واسطه از عباس کمک میکنه باز میشه. استاد ما جناب آیت الله صادقی تعریف میکردن، کتاب شده سخنرانیاشون تو حرم حضرت معصومه در مورد قمر بنی هاشم. این قصه رو خودش با چشم خودش دیده که داره میگه، میگه آقا قبل از انقلاب زمان طاغوت من تهران منبر میرفتم، دهه محرم بود، روز تاسوعایی بود، از میدون خراسان یا لرزاده اومدم برم میدون خراسان، از یه میدون به یه میدون دیگه جلسه داشتم، تاکسی بود، وسیله نداشتم، دنبال تاکسی منتظر تاکسی بودم که تاکسی بیسته، دیدم یه ماشین آخرین سیستم جلوی پام ترمز کرد، شیشه رو کشید پایین سمت شاگردا، یه حرفی زد که تمام وجودم آتیش شد، گفت آقا شما نوکر عباسی؟ میگه من حرفای زیادی شنیده بودم که به من روزه خونا میگن، اگه لیاقتش رو داشته باشیم نوکر امام حسین، نوکر اهل بیت، نوکر فاطمه زهرا، اما نوکر عباس اولین باری بود که من میگفتن. اشکم جاری شد، گفتم اگه عباس قبول کنه آره نوکرشم. گفت منم نوکر نوکرای عباسم، هر جا بخوای بری سوار باش و میرسونمت. میگه سوار ماشین شدم، اون موقع از این ماشین گرون قیمتا بود. میگه اومدم داخل ماشین دیدم این قیافش به قیافای بقیه فرق میکنه، با عزاداری بقیه فرق میکنه، تمام هیکلش مشکی پوش، جوراباشو در آورده پشت ماشینو، کفششو در آورده، این پاش چیزا شلوارشو زده بالا، پاچشو دستشو زده بالا آستیناشو، و همینجوری که تو مسیر میریم گریه میکنه، بهش شروع همین حرف میزد با خودش، رد چیزی میخوند برای عباس. میگه از لهجهش من یه مقداری شک کردم تو مسلمون بودنش، گفتم آقا ببخشید میشه یه سوال ازت بپرسم؟ ناراحت نشی. گفت بگو آقا. گفتم شما مسلمونی؟ گفت نه من ارمنیم. آخ کجا نشستی؟ تو خونه حضرت زهرا، روزه امام حسین، شب عباس. ارمنی حاجت بگیره من نگیرم دیگه تقصیر خودمه. بهش گفتم آقا قصه داری با عباس؟ گفت آره من قصه دارم، من اینو هر چی من اینو فقط شبای تاسوعا، اونم تو جمعایی که واقعا ببینم دل داشته باشن و دل بدن و روزه عباس و تنورشو داغ کنن اونجا میخونم، نه هر جایی. گفتم قصت چیه؟ گفت من کارخونه دارم، وضعم خیلی خوبه، خدا یه بچه به من داد، وقت راه رفتنش که شد دیدم نمیتونه پاش راه بره، پاش فلجه، بردمش تهران دکتر فایده نکرد، متخصص فایده نکرد، گرین کارت داشتم اون موقع، بچه‌مو برداشتم بردم خارج از کشور، فایده نکرد. بردمش اسرائیل، فایده نکرد. دکترها همه حرفشون یکی بود که این بچه فلج مادرزاده، کاریش نمیشه کرد. آی دکترای دنیایی، ما یکی‌ها داریم که مادرزادم اگه یک کسی مشکل داشته باشه دستشو میگیرن. شما چی میگی؟ معجزه یعنی این؟ معجزه یعنی عباس؟ میگه بچه رو آوردیم خونه گذاشتیم، روزا بعد از ظهر که از کارخونه می اومدم خونه، میدیدم این خانومم چشمش شده کاسه خون. مادرها میفهمن، مردا خیلی میفهمن، ولی مثل مادرها نمیفهمیم ما که مریضی یعنی چه، درد یعنی چه. میگه بهش گفتم خانم من که کم نگذاشتم، من بچه ما هر جا بود بردم، خارج از کشور بردم، اما چی کار کنم نمیشه. خانمم گریهش بیشتر میشد، میگفت آقا تو که نیستی تو خونه، تو صبح میری سر کار تو بعد از ظهر، من تو خونم، صدا بچه ها که میاد، این بچه آروم آروم میاد خودشو میچسبونه کنار پنجره، میگه مامان کاش منم پام خوب بود میتونستم برم با اینو بازی کنم، من آتیش میگیرم. میگه گذشت. یه روز من اومدم خونه، تو دهه محرم شما شیعیان بود، اومدم خونه، روز تاسوعا بود، مثل الان که فردا تاسوعاست. دیدم خونمون غذا درست کرده خانممون، بوی غذای خوب میمد، یه گلدون گل طبیعی گذاشته روی میز، میوه چیده، خونه خیلی تمیز. اومدم پیش خانمم گفتم خانم مهمون داریم؟ گفت آره مهمون داریم. گفتم فامیلا شماست یا فامیلای ما؟ گفت هیچ کدومش، عباس مسلمونا قراره بیاد خونمون. ببینم امشب میتونید عباس بیارید اینجا؟ میتونیم ماها بریم علقمه؟ میشه رفت، عباسم میاد، مادرشم میاد. گفتم خانم یعنی چه عباس مسلمونه اینجاست؟ گفت محرمه، این همسایه مسلمونه، میدونه بچه من فلجه، امروز صبح اومد گفتش تاسوعاست، بچه تو وردار بیار خونمون بعد از ظهر روزه است، خدا شفاش میده، عباس واسطه میشه، گریه بکن اونجا. میگه من اومدم اونجا، ابن آقا دست من برگه دادن. میگه چی؟ یه بچه 3 ماهه تو بیمارستان جواب کرده است. بذار آقا. آخ چی شد امشب؟ چی شد؟ میخواد صدای حرم عباس رو بندازه توی صدا. بنداز آقا. اینترنت خوبیش اینه دیگه، به این دردام میخوره دیگه. آقا حرم عباس واصد ناس مات الهوى خاف الهتاني بعد ثمرك ما لحق ينطق الكلمة ريحت عني وحتى ما قلت لي هرچي مخوي از اربابت بگير قربون ناله هاتون بشم. چه شبی شده خدا، القمص اینجا، حرم عباس اینجا، بین الحرمین اینجا، شک نکن. به به خدا ممنونتم، باب الهوایش ممنونتم. کجا میخوای بری عزیز من؟ سفره شامتو عباس پهن کرده برات. یا باب الهوایج، بچه هامونو به تو میسپاریم، جوونامونو به تو میسپاریم. عباس جان تو بیمارستان خیلی ها منتظر امشبن که ماها با دعامون شفاشونو بگیریم، واسطش تو بشی عباس. دلف رفت کربلا، همونجا بمون، بقیه روزه رو من برات بخونم. میگه خانومم اومد گفاره مهمون داریم، همین عباسی که الان شما مهمونش شدی ها، همین عباس مهمون داریم. این آقا تعریف میکنه، میگه پیش خودم گفتم من تو الان دردم این بود که فقط بچم مریضه و پاهاش مشکل داره، حالا میبینم زنم هم روانی شده. آره ما هممون روانیم، ولی روانی عباسیم. ما دیوونه ایم اما دیوونه عباسیم، نه دیوونه دنیای بدون عباس و حسین. ما هممون روانی عباسیم، ما اصلا دیوونه حسینشیم، دیوونه دستای جدا شده شیم. دنیا بدونه. میگه نشستم شب بود، نشستم کنار خانومم، گفتم خب حالا دلش نشکنه. میگه عباس قراره بیاد باشه، بچه رو نشوندم کنار خودم. شب بلند بود، گذشت مثل این موقع، بچه‌م خوابش برد، خودم رو کاناپه خوابم برد، خانومم خوابش برد. عباس میخواد بیاد تحویلش بگیره تو جلسه ما. یا باب الهوایش، همه ما گرفتاریم، همه ما مشکل داریم، اما فرق ما با ارمنی ها اینه که از بچگی اسم بابات علی تو دهنمون بوده، اسم ارباب حسین تو وجودمون بوده. هاشا به کرمت. میگه یه موقعی هم دیدم بچم صداش بلند شده، نگاه کردم دیدم کنار خودم نیست، دم در خروجیه. میگه بابا آقا داره میره، مثل ماه میمونه، بمیرم برات ماه بنی هاشم، چی کارت کردن تو کربلا؟ چی کارت کردن تو کربلا؟ روزه بخونم برات، میخونم برات، باشه ولی کلا به گریت. خدایا این گریه ها شب اول قبر عشق نداشته باشن. از کجا برات بگم فدات شم؟ دلش دیگه شکسته بود عباس، خیلی دل شکسته شده بود. اومد پیش داداشش، گفته داداش اجازه میدی منم برم راحت بشم؟ داداشش دستشو گرفت، گفت بیا یه جا ببرمت، بعد میخوای بری برو. میدونی کجا بردش؟ بمیرم برات، بمیرم برات روبا، بمیرم برات رقیه. یه خیمه داشتن مشکای آبا میگذاشتن اونجا، مشکاشون دیگه آبش خالی شده، یه ذره زمین هنوز خیسه. ابا عبدالله دست عباسو گرفت برد اونجا، بمیرم. با چشمای خودش دید سکینه داره دست میکشه روی این نرمی آب، روی یکی یه ذره تره، این تری رو بیاره برسونه به لبای علی اصغر. میفهمی یعنی چه؟ متوجه شد. شیخ شوشتری نوشته یه مشک، نه چند تا مشک برداشت، گفتش که سکینه جان میرم آب میارم براتون، سیرابتون میکنم، انقدر آب میارم که صدای العطش بیفته اینجا. خودشو رسون به شریعه، مشکاشو پر آب کرد، آبو برداشت بنوشه ریخ روی زمین. میدونی چرا ریخ؟ خوب حال داری برات روزه میخونم، به خدا نمیخونم همینقدر روزه. من امشب شب روزه است، کجا میخوای بری؟ بعضیا میگن آقا آب آورد بالا یاد آتش حسین افتاد. این اشتباس، این با وجود عباس با معرفت نمیسازه. میدونی چرا؟ چرا این کارو کرد؟ دید اسبش آب نمیخوره، اسب تشنشه، باید این ابا حضرت عباس رو برسونه به خیمه ها. چیکار کرد؟ دستشو برد زیر آب که اسب ادبش تموم بشه، آب بخوره. وقتی آب خورد آب رو ریخ روی زمین. آخیش اسبم جون گرفته، الان آبو میارم برات رباب، خاطر جمع باشه، بمیرم. شیخ شوشتری نویسه از راه شریعه اومد، از راه نخلستان که زودتر برسه. یه دفعه اون نانجیبا کمیم کرده بودن، میتونی گوش کنی بگم؟ میفهمی دست یعنی چه؟ زخم نه، قط. میدونی یعنی چه؟ بمیرم. دست راستشو زدن، عباس میره. دست چپشو زدن، عباس داره میره. نانجیب صدا زد این آبا به خیمه میرسونه بی دست. اگه میخوای عباسو بزنی زمین، مشکشو بزنی، بمیرم برات. الهی هیچ کی ناامید نشه، الهی هیچ کی دل شکسته نشه، دلو در خونه خدا گره بخوره. عباس رو در رو اسب بشه، متحیر گریه میکنه، نم روش میشه بره جلو، نمیدونه چی کار کنه. خدایا کمکم کن روزه رو خوب بخونم.
عمود آهنی میدونی جاش کجاست؟ میدونی؟ اون نانجیب اومد جلو، عمود آهنی ها بلند کرد، زد تو سر قمر بنی هاشم، روی اسب دست نداره مثل تو و من، از رو اسب خواست بیفته زمین، دست نداره، با صورت افتاد روی زمین، دورش کردن نامردا، دورش کردن، هر کی هر چی داره داره میزنه. قبل از این که بیفته اون نانجیب هرمله تیر سه شعبه رو به کمون گذاشت، زد به چشم. جوونا چشم حساسه، میخواد این تیر رو بکشه، دست نداره، با خودش نجوا میکرد، میگفت عباس زانواتو بیار بالا، پات سرتو ببر پایین، این تیر رو بین زانوات بذار، سرتو بلند کنی عباس راحت شدی، بمیرم. سرشو که آورد پایین، اون نانجیب عمود آهنی رو زد تو سر آقا، افتاد روی زمین. ایشالا هیچ وقت زمین گیر نشی، ایشالا ابوالفضل کمکت کنه تو زندگی، هر حاجتی داری امشب برآورده بشه. جمله آخر من، مرحبا به این نجواتون، به این سوزتون. رفتیم تا تاسوهای سال دیگه، کی زنده باشه کی مرده از خدا میدونه. چقدر باباها مادرها تو این جمع بودن، الان تو قبرشون خوابیدن، آرزوشونه یه بار دیگه توی جمع. صداش بلند شد، یا اخا ادرک اخا، داداشم حسین، اگه میخوای داداشتو ببینی بیا. حسین جان دورم کردن، هر کی هرچی داره داره میزنه، بمیرم برات حسین. اومدش کنار عباس با کمر شکسته، یه جمله گفت، الان انکسر زهری، کمرم شکست، رفتم خیمه زینب، دم خیمه عباس، عمود کند، یعنی امان از اسیری. زینب کبرا جمله شیده، صلی الله علیک یا مولای یا باب الله.